فیض و آرامش خداوند بر شما. خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که گناه طغیان بر اراده خداست و ذات واقعی گناه بی‌قانونی است. در ادامه، ولی پس از آن که شخص فرزند خدا می شود و در ایمان به عیسی مسیح تولد تازه می یابد، نمی تواند اعمال خلاف شریعت را به جا آورد، چرا که عیسی مسیح بی گناه بود و در او ماندن یعنی چون او بی گناه بودن. و علاوه بر این، عیسی مسیح مرد تا گناهان ما را بردارد. اگر ما ذات مسیح را شناخته ایم و در برکات مرگ او سهیم شده ایم، نمی توانیم تعمدن نسبت به خدا نافرمان باشیم. وقتی مسیحی معترف به ایمان تعمدن به ارتکاب گناه بپردازد، تمامی کار خداوند را بر صلیب انکار کرده است. به همین دلیل است که پولس چنین کسانی را دشمنان صلیب مسیح می نامد. کتاب فیلیپیان باب 3 آیات 18 و 19. هر که در وی می ماند گناه نمی کند. کلمه ماندن یکی از کلمات مخصوص و مورد علاقه یوحناست. ماندن در مسیح یعنی در مشارکت بودن با او و جلوگیری از ورود هر عامل دیگری که بین ما و مسیح قرار گیرد. فرزند خواندگی یا مولود شدن از خدا ما را با مسیح یکی می سازد. ولی مشارکت موجب پیوند ما با مسیح می شود. این پیوند یا ماندن با مسیح است که ما را از نافرمانی عمدی نسبت به کلام او باز می دارد. شخصی که عمدن و از روی عادت مرتکب گناه می شود، ثابت می کند که مسیح را نمی شناسد و از این رو نمی تواند در او بماند. مرگ مسیح بر صلیب علاوه بر نجات ما از داوری که به خودی خود فوق‌العاده است، منافع دیگری نیز برای ایمانداران در بر دارد. مسیح به واسطه مرگ خود بر صلیب قدرت اصل گناه را در زندگی ما شکست داد. موضوع باب‌های 6 تا 8 رساله به رومیان همین یکی شدن با مسیح در مرگ و رستاخیز اوست. مسیح نه تنها برای من مرد، بلکه من با مسیح مردم. حال می توانم خود را به او بسپارم و دیگر گناه بر من فرمان نخواهد راند. مسیح ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. باب 3 آیات 7 و 8. منطق این استدلال کاملا روشن است. کسی که خدا را می شناسد از خدا اطاعت خواهد کرد. اما اگر متعلق به شیطان باشد، شیطان را اطاعت خواهد نمود. یوحنا واقعیت شخص شیطان را قبول دارد. این دشمن خدا و انسان در کتاب مقدس نام‌های مختلف زیادی دارد. از جمله شیطان یا مدعی یا دشمن، ابلیس یا متهم کننده، آپولیون یا ویرانگر، رئیس این جهان، اژدها و غیره. او را به هر اسمی که بخوانید فراموش نکنید که کار اصلی او ضدیت با مسیح و قوم خداست. در اینجا تضاد اصلی بین مسیح که در او هیچ گناه نیست و شیطان که هیچ کاری جز گناه انجام نمی‌دهد است. منشأ پیدایش شیطان هنوز هم به صورت رازی سر به مهر باقی مانده است. بسیاری از محققین بر این عقیدند که او زمانی یکی از فرشتگان اعظم بوده که خدا او را بر زمین و فرشتگان دیگر قرار داد تا اینکه بر علیه خدا گناه ورزید و سقوط کرد. کتاب اشعیا باب 14 آیات 9 تا 17 و کتاب حزقیال باب 28 آیات 12 تا 14. شیطان مانند خدا ابدی نیست، زیرا که او موجودی مخلوق است. او گناهکار آفریده نشد و طبیعت کنونیش نتیجه طغیان گذشته اوست. شیطان شباهتی به خدا ندارد. او قادر مطلق، دانای مطلق یا حاضر علی اطلاق نیست. با این وجود از حمایت فوجهای روحانی شرارت که در کتاب مقدس دیوها نامیده می شوند برخوردار است. و همین او را قادر می سازد که در آن واحد در جاهای بسیاری مشغول شرارت باشد. کتاب افسوسیان باب 6 آیات 10 تا 12. شیطان یاغیس ولی مسیح پسر مطیع خداست. مسیح تا به موت بلکه تا موت صلیب مطیع بود. کتاب فیلیپیان باب 2 آیه 8. مسیح هرچند خداست ولی اراده نمود که خادم شود، اما شیطان بنده بود ولی میخواست خدا باشد. او از همان ابتدای فعالیتش گناهکار بود و مسیح آمد تا کارهای او را باطل کند. باطل کردن به معنی نابود کردن یا از بین بردن نیست. مطمئناً شیطان امروز هم مشغول شرارت است. باطل کردن در اینجا یعنی باز داشتن از عمل یا خلع قدرت. شیطان هنوز نابود نشده ولی از قدرتش کاسته شده و سلاحایش کند شده هن. هرچند هنوز دشمنی قدرتمند است ولی قدرت او هرگز به پای قدرت خدا نمی رسد. عیسی این دنیا را با خانه مقایسه می کند که در آن اموال ارزشمند بسیاری وجود دارد و مردی زورآور آنجا را محافظت می کند. بر اساس کتاب لوقا باب 11 آیات 14 تا 23. شیطان همان مرد زورآور است و اموال او مردان و زنان گم شده و گمراه هستند. تنها راه آزاد کردن آن اموال بستن دست و پای مرد زورآور است و این همان کاری است که مسیح بر صلیب انجام داد. عیسی با آمدن خود بر زمین خانه شیطان را مورد هجوم قرار داد و با مرگ خود نیروی شیطان را در هم شکست و اموال او را تصاحب نمود. هر وقت گناهکاری به سوی مسیح آورده شود، از اموالی که شیطان به غارت برده کاسته می شود. تا چند ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم، سربازانی از ارتش ژاپن که در غارها و جنگل‌های جزایر اقیانوس آرام مخفی شده بودند پیدا می‌شدند. عده‌ای از این جنگجویان مانند حیوانات وحشی ترسناک زندگی می‌کردند. آنها نمی‌دانستند که جنگ تمام شده است. وقتی که دانستند دیگر لزومی برای جنگیدن وجود ندارد، خود را تسلیم کردند. ممکن است مسیحیان در سایه این حقیقت که شیطان دشمنی شکست خورده است دست از تلاش بردارند و به گوشه دنج استراحت بروند. هرچند شیطان هنوز هم در گوشه و کنار جهان پیروزی های کوچک و اندکی به دست می آورد، ولی او از قبل جنگ را باخته است. محکومیت و مجازاتش از پیش به او اعلام شده، ولی اجرای حکم اندک زمانی به تعویق افتاده است. کسی که مسیح را می شناسد و به واسطه مرگ مسیح بر صلیب از بندهای گناه آزاد شده، دیگر اشتیاقی به اطاعت از شیطان ندارد و نمی خواهد مانند فردی یاغی زندگی کند. ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. مسیحیان جعلی می کوشیدن ایمانداران واقعی را متقاعد کنند که می توان در عین ارتکاب گناه مشمول نجات نیز شد. یوحنا منکر این نیست که مسیحی نیز گناه می کند، ولی شدیداً منکر این است که مسیحی بتواند در گناه زندگی کند. کسی که می تواند از گناه عمدی خود لذت ببرد و احساس جرم نکند یا توبیخ خداوند را نشنود، بهتر از خود را دقیقاً بیازماید که آیا واقعاً از خدا مولود شده هست یا نه. خدای روح القدس در ما زندگی می کند. باب 3 آیات 9 و 10. هر که از روح خدا متولد شده گناه نمی کند، چرا که طبیعتی تازه در خود دارد و آن طبیعت تازه نمی تواند گناه کند. یوحنا این طبیعت تازه را دانه خدا می نامد. وقتی کسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرد، تحولات روحانی عظیمی در او به وجود می آید. موقعیتی تازه در حضور خدا به او داده می شود و خدا او را به عنوان عادل به حضور خود می پذیرد. این موقعیت تازه عادل شمردگی نامیده می شود که هرگز تغییر نمی کند و هرگز از بین نمی رود. مسیحی نو ایمان با وضعیت تازه‌ای روبرو می شود. او به جهت اهداف الهی جدا می شود تا برای جلال خدا زندگی کند. این وضعیت جدید که تقدس خوانده می شود، راهی برای تغییر و تحول روزانه است. بعضی اوقات بیشتر به مسیح نزدیک هستیم و برای انجام فرمانهای او آمادگی بیشتری داریم. ولی شاید مهیج‌ترین تحولی که در زندگی شخص نو ایمان به وجود می آید، تولد دوباره است. او در خانواده خدا دوباره متولد می شود. عادل شمردگی یعنی موقعیتی تازه در حضور خدا. تقدس یعنی جدا شدن برای خدا و تولد دوباره یعنی طبیعتی تازه که همان طبیعت خود خداست. تنها راه ورود به خانواده خدا ایمان به مسیح و تجربه این تولد تازه است. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است. حاصل زندگی جسمانی چیزی جز زندگی جسمانی نیست. اما زندگی روحانی به وجود آورنده زندگی روحانی است. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. کتاب یوحنا باب 3 آیه 6. مسیحیان تولد دوباره یافتند، نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. کتاب اول پتروس باب 1 آیه 23. می توان گفت که والدین روحانی شخص مسیحی کلام خدا و روح قدوس او هستند. روح خدا از طریق کلام خدا گناه را محکوم می کند و نجات دهنده را مکشوف می سازد. ما به ایمان نجات یافته ایم و ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. در واقعه معجزه آسای تولد تازه، روح القدس زندگی تازه را که همان حیات الهی است به ایمانداری که سابقا در گناه زندگی می کرده می بخشد و در نتیجه آن انسان در خانواده خدا متولد می شود. درست همانطور که بچه ها طبیعت والدین خود را به ارث می برند، فرزندان روحانی خدا نیز طبیعت او را در خود دارند و به عبارت دیگر دانه الهی در آنهاست. شخص مسیحی از تولد جسمانی خود طبیعت کهنه دارد و از تولد روحانی خود طبیعتی تازه. عهد جدید این دو طبیعت را با هم مقایسه کرده است و نامهای گوناگونی به آنها داده است. طبیعت کهنه یعنی انسانیت کهنه ما، یعنی جسم یا تخم فانی. طبیعت تازه یعنی انسان تازه، روح و دانه خدا. حاصل طبیعت کهنه گناه است. ولی طبیعت تازه به زندگی مقدس منتهی می شود. مسیحیان وظیفه دارند بر اساس طبیعت تازه خود زندگی کنند، نه طبق طبیعت کهنه. یکی از راه‌های به تصویر کشیدن این نکته مقایسه انسانیت ظاهری با انسانیت درونی است. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 16. همانطور که انسان جسمانی نیازمند خوراک است، انسان درونی یا روحانی نیز. انسان تنها به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد. فرد مسیحی تا زمانی که هر روز مدتی را به تعمق در کلام خدا سپری نکند، انسانیت درونی وی قدرتمند نخواهد شد. سرخ پوستی که تازه ایمان آورده بود می گفت در درون من دو سگ وجود دارد، یک سگ بدجنس و یک سگ خوب. آنها همیشه با هم در حال جنگ هستند. سگ بدجنس از من می خواهد کارهای بد انجام دهم و سگ خوب می خواهد کارهای خوب انجام دهم. دوست دارید بدانید کدام سگ پیروز می شود؟ سگی که بیشتر به او غذا می دهم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را به خاطر طبیعت تازه‌ای که به ما بخشیدی شکر و سپاس می گوییم. خداوندا به ما قوت عطا کن تا از روح تو با خواندن کلامت پر شویم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.